اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. وزارت مالیه ایالات متحده هشدار داد که کشورهای متحد و شریک آمریکا در صورت ادامه معاملاتشان با ایران با خطرات جدی از جمله وضع تعذیرات از جانب واشنگتن روبرو خواهند شد. این وزارت گفت استفاده از شرکت‌ها به شکل سری و تامین مالی غیر قانونی برای فعالیت‌های مخرب از جانب ایران حتی بعد از امضای توافق هسته‌ای سال 2015 بدون وقفه ادامه یافته است. مقامات آمریکایی میگویند انتظار دارند تهران چنین فعالیت‌ها را افزایش دهد. سیگل مندکر، معین وزارت مالیه در امور دهشت‌افکنی و استخبارات مالی ایالات متحده، خطاب به کشورهای غربی گفت رژیم ایران شرکت‌های شما را فریب داده، یک پارچگی سیستم‌های مالی شما را تضعیف کرده و نهادهای شما را با خطر اعمال تعذیرات قوی از جانب آمریکا مواجه خواهد ساخت. خانم مندکر گفت ایران تمام این فعالیت‌ها را برای تأمین مالی دهشت‌افکنی، نقض حقوق بشری و حمایت از گروه‌های دهشت‌افکنی چون حزب الله، حماس و حوثی‌ها انجام می‌دهد. با وجود خروج دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معامله هسته‌ای با ایران و اعمال تعذیرات علیه تهران، کشورهای اروپایی تا حال در این معامله باقی ماندند. یک طیاره مسافربری کوچک که 10 سرنشین را حمل می کرد قبل از مواصلت به نایروبی پایتخت کینیا از صفحه رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن لاشه طیاره که در ارتفاع 11000 فیت در 40 کیلومتری نایروبی مفقود شده است به خاطر تاریکی شب متوقف شده و با روشنایی روز از سر گرفته خواهد شد. انستیتوت زمینشناسی و آتشفشانشناسی گواتمالا هشدار داد که جاری شدن مواد مذاب تازه از کوه آتشفشان دفیگو پرده از خاکستر را ایجاد کرده و باد این خاکستر را جانب غرب و شمال غرب گواتمالا انتقال خواهد داد. این نهاد گفت که پرده از خاکستر تا ارتفاع 6000 متر بلندتر از سطح آب به وجود خواهد آمد و ادارات هوانوردی باید در مورد محتاطانه رفتار کنند. این آتشفشان که روز یکشنبه منفجر شد تا حال باعث کشته شدن بیش از 70 نفر شده و شمار زیادی از مردم محل مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. در روز جهانی محیط زیست، سازمان ملل متحد اعلام کرد که پلاستیک یکی از آزمون‌های بزرگ محیط زیست است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در بیانیه‌ای که به این مناسبت ایراد کرد، گفت که ذرات پلاستیک در ابحار به حد افزایش یافته است که شاید تا سال 2050 مقدار پلاستیک در آب‌های جهان بیشتر از ماهی‌ها شود. گزارش هاکی است که بیش از 5 تریلیون خریطه پلاستیکی همه ساله در سراسر جهان استفاده می شود. گزارش سال 2017 اداره حفاظت از اقیانوس ها هاکی است که چین، اندونزیا، فلیپین، تایلند و ویتنام بیشتر از دیگر کشورهای جهان خریطه های پلاستیکی را استفاده و به ابحار می اندازند. ادامه اخبار. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه به اتفاق آرا، ماریا فرناندا اسپینوسا گارسیس، وزیر خارجه کشور اکوادور را به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب کرد. خانم گارسیس چهارمین زن است که به عنوان رئیس مجمع عمومی ملل متحد برگزیده می شود. مجمع عمومی کنترل بودجه ملل متحد، تصویب معاهدات، رسیدگی به موضوعات جهانی از فقر تا تغییر اقلیم و تصویب قطعنامه‌های متعدد را بر عهده دارد. قطعنامه‌هایی که جنبه قانونی ندارد بلکه منعکس کننده نظر جهانی است. اسپینوسا گارسیس گفت که در جریان خدمتش توجه را به نزدیک ساختن مردم جهان به ملل متحد معطوف خواهد داشت. آرژانتین رقابت دوستانه فوتبال با اسرائیل را به تعقیب مظاهرات گروه‌های طرفدار فلسطینی‌ها لغو کرد. این رقابت دوستانه قرار بود روز شنبه قبل از آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در استادیوم ورزشی بیت المقدس برگزار شود. اما یک مقام ارشد فدراسیون فوتبال آرژانتین و اسوسییتد پرس گفته است که بازی صورت نمی گیرد. رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین اوایل هفته روان از آرژانتین خواسته بود تا این مسابقه را لغو کند. فدراسیون فوتبال فلسطین همچنان از هواداران عرب فوتبال نیز خواسته بود که اگر لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین و کپتان آن تیم در رقابت شرکت کند، پوسترها و پیرهنهای لیونل مسی را بسوزانند. لغو رقابت دوستانه میان آرژانتین و اسرائیل ساعت پس از آن صورت گرفت که فعالین طرفدار فلسطینی ها یک مظاهره را در برابر محوطه ورزشی بارسلونا، جایی که آرژانتین برای جام جهانی فوتبال سال 2018 روسیه آمادگی میگیرد، راه اندازی کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان تیم بنگلادش را در دومین رقابت 20 آوره شکست داد و برای نخستین بار سریز 3 رقابتی را برنده شد. این نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در یک سریز 20 آوره در برابر بنگلادش است. پیش از این افغانستان زیمبابوه را در همچین رقابت شکست داده بود. راشد خان و محمد نبی عیسی خیل دو مهره اساسی و کلیدی پیروزی تیم ملی افغانستان در برابر ملی پوشان کرکت بنگلادش بودند. راشد خان در 4 آور 4 بازیکن بنگلادش را از میدان خارج کرد و تنها 12 دوش داد که به همین دلیل بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد. رقابت اخیر و سوم 20 آوره میان افغانستان و بنگلادش روز پنجشنبه 7 مای جون در میدان کرکت هند که افغانستان میزبان آن است برگزار خواهد شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، فعالان و ریاست محیط زیست در ولایت بامیان میگویند که شکار بی‌رویه حیوانات وحشی و پرندگان در این ولایت رو به افزایش است و تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. ریاست محیط زیست بامیان میگوید که در بسیاری از قضایای شکار پلیس بامیان نقش دارند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت بامیان با نگرانی هشدار می‌دهد که شکار بی‌رویه گونه‌های از حیوانات وحشی و پرندگان کمیاب که در حال انقراض قرار دارند در بامیان افزایش یافته است. بامیان از ولایت مرکزی و امن افغانستان است که بسیاری از ساحات آن کوهستانی است و دره‌های سرسبز آن پوشیده از جنگلات است که در سال‌های اخیر حدود 149 نوع حیوانات و پرندگان کمیاب تحت حفاظت اداره محیط زیست قرار گرفته است. اما فعالان و ریاست محیط زیست بامیان میگویند با آنکه شکار بر اساس چندین حکم ریاست جمهوری کشور منع شده است، اما بسیاری اوقات پلیس در این ولایت حیوانات کمیاب مثل آهو را شکار میکنند. انجینیر محمد ابراهیم دادفر رئیس حفاظت از محیط زیست بامیان میگوید
بر اساس راپورها و گزارشات و همچنین تصاویری که ارائه میکنند، شوراهای رضاکارانه محیط زیست ما در سطح 6 یا 7 نقطه اساسی و اکولوژیکی که ما در بامیان داریم بیشتر شکار توسط باید با تأسف گفت که شکار توسط پلیس صورت میگیرند، در حالی که مجریان اصلی و تطبیق کننده حکم در راستای منع شکار بخش امنیتی ما هست، ولی با تأسف که بر اساس گزارشات که بر ما روان میکنن پلیس ما هست که متاسفانه شکار میکنه. در قسمت توجه مقامات ارشد امنیت را خواهانیم که در قسمت توجه بکنه.
برخی از فعالان محیط زیست در بامیان میگویند که افراد مسلح به همکاری مردم برخی از گونه های حیات وحش را به خاطر پوست آن شکار میکنند و آن را میفروشند. سعید ماهی از پارک ملی بندی امیر و قاچاق برخی از پرندگان مانند باز به همکاری مردم در ساحات مختلف بامیان از موارد دیگر خوانده شده است که اخیراً افزایش یافته است. عذرا لعلی و محمد امین دانشیار از فعالان محیط زیست در بامیان میگویند
به خاطر مو مایا و مو طبیعت چیز از دیگر جان مثلا از خارج میه از داخل میه عین از اروپا و از اینجا میه طبعا بلده همی مایی میه که چیز طبیعی چیز ببینم دیگر راجع به آوه هم همیت شکار موشه که دیمی چند روز پیشم یک تلخه آوه مایمی یک نفر گفته بودم یعنی یک تلخه آوه برای ما آوردن ما گفتم از کجا کردی گفته که از در شکاری آوه شکار کردیم این تلخش برای ما آورده بود
فعالان محیط زیست در ولایت بامیان میگویند که در ساحاتی از پارک ملی بندی امیر و در چاشت ولسوالی کولنگ این ولایت صید ماهی توسط جال و برق جنراتور سبب از بین رفتن چندین نوع ماهی شده است. ابراهیم ابرار مسئول مؤسسه حیات وحش در بامیان میگوید
خیلی از این انواعی که انواع حیات وحش در حال تهدید باشند، به حال مثلا فشار باشند، اگر این شکار و شدا جلوگیری نشوند، کم نشوند، احتمال داره که بعضی از انواع از بین برند مثلا که خوش به کلان هستند قابل جبران نیست.
اما اداره محلی بامیان میگوید که تا هنوز گزارش مبنی بر دست داشتن پلیس به شکار حیوانات را دریافت نکرده است. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان:
تا این لحظه ما گزارشی مبنی بر دست داشتن نیروهای امنیتی، حالا چی متقاعد باشد یا چی برحال باشد، در شکار حیوانات و صید ماهی ها و سایر موضوعاتی که ارتباط میگیره به حفظ حیات وحش و حفظ محیط زیست نداره.
فعالان محیط زیست در بامیان میگویند که به دلیل تطبیق نشدن قوانین و فرامین، منابع طبیعی در این ولایت شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از گونه های حیات وحش در این ولایت در حال نابودی قرار دارند. نهادهای فعال در عرصه محیط زیستی در ولایت بامیان از مقام های حکومتی میخواهند تا برای جلوگیری از شکار، قاچاق و از بین رفتن ساحات طبیعی اقدامات جدی روی دست گرفته شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، ازبکستان برای ولایت‌های شمالی که از اثر خشکسالی و سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند، 3000 تن گندم خوراکی کمک کرد. این محموله کمک‌های این کشور روز سه‌شنبه در شهر حیرتان به نمایندگان حکومت افغانستان تسلیم داده شد. مقام‌های ازبکستان در مراسم تسلیم دهی این کمک‌ها از تلاش‌های کشورشان برای تأمین امنیت، ایجاد سهولت در تجارت و کاهش قیمت برق سخن زدند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مقام های کشور ازبکستان در مراسم تسلیم دهی معموله گندم خوراکی با آسیب دیدگان سیلاب ها و خشکسالی در ولایت های شمالی در افغانستان از ادامه همکاری کشورشان با افغانستان در راستای تأمین صلح، ایجاد سهولت در روابط تجاری و کاهش قیمت برق در این کشور خبر دادند. اسمت الله ایرگشوف نماینده رئیس جمهور ازبکستان گفت که کشورش علاقمند است تا مذاکرات صلح در افغانستان نتیجه دهد و پروژه های را در این کشور تطبیق کنند.
ما در حال حاضر به ادامه دکلاریشن کنفرانس تاشکند این کار خود را ادامه میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه تبتلاش های ما این است که زمین ها را مساعد بسازیم که این مذاکرات شروع شود و البته در این مسیر کار و فعالیت خود ما با یک سلسله کشورها از نزدیک همکاری میکنیم و در قدم اول با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ما همکاری میکنیم.
ساخت خط آهن از مزار شریف تا امتداد ولایت هرات، ساخت لاین برق از مزار شریف تا شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و کاهش 45% قیمت برق وارداتی از بسته های کمکی کشور ازبکستان به افغانستان است. مقام های محلی در شمال افغانستان با ستایش از کشور ازبکستان میگویند این کمک ها فصل جدید در روابط دو کشور را ایجاد خواهد کرد. محمد ایساق رهگذر والی بلخ در مراسم تسلیم گیری گندم خوراکی در شهرک بندری ایرتان در مزار شریف گفت که این کمک ها در حال صورت می گیرد که مکنون صدها تن از باشندگان ولایت های شمال نیاز جدی به کمک های غذایی و غیر غذایی دارند.
گفتنی است که با سفرهای مکرر رجال رتبه کشورهای ما مخصوصا سفر تاریخی جلالت بها محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان و تاشکند و ملاقات با جلالت بها شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان و عقد ده ها قرارداد همکاری میان دو کشور فصل جدیدی در مناسبات افغانستان و ازبکستان گشوده شده است.
با این حال مقام های ولایت های شمال خواستار ادامه همکاری کشورهای همسایه به افغانستانند و انتظار دارند تا کشور ازبکستان سهولت بورسیه های تحصیلی و آموزش جوانان افغان را به این کشور مساعد بسازند. خاتول شیرزوی وکیل شورای ولایتی سمنگان گفت
کشور دوست ازبکستان تقاضا می نمایم تا زمینه بورس های تحصیلی را و دانش آموزان افغان در مؤسسات تحصیلات عالی ازبکستان افزایش داده و در عرصه های زراعت زیربنایی و اقتصاد که تجربه های خوب و سازنده را دارند در کشور ما سرمایه گذاری نمایند.
کمک 3000 تن گندم خوراکی ازبکستان به افغانستان در حال صورت می گیرد که مکنون صدها تن از باشندگان کشور از اثر خشکسالی و سیلاب های اخیر در شمال کشور زیانمند شدند و نوز هم خشکسالی جان هزاران باشنده این کشور را تهدید می کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. بررسی‌های سرتاسری شرکت آبرسانی و کانالایزیسیون افغانستان روی نیازمندی‌های مردم برای آب آشامیدنی شماری از ولایت را در اولویت قرار داده است که شامل کابل، فاریاب، لوگر و پکتیا می‌گردد و قرار است 4 پروژه بزرگ شبکه آبرسانی به هزینه 700 میلیون افغانی نیازمندی‌های اهالی آن منطقه را در جریان کمتر از 1 سال رفع سازد. این در حالی است که وزارت شهرسازی و مسکن به عنوان رهبر برای سکتور شهری در بخش مدیریت این 4 پروژه سهم دارد. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با خانم نیلوفر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن انجام داده است که پیشکش شما می شود.
خانم نیلوفر طبق گزارش ها به خاطر دسترسی مردم به آب آشامیدنی به تازگی قرارداد 4 پروژه بین شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون و شرکت های ساختمانی به امضا رسیده. به نظر شما این 4 پروژه در کدام مناطق برا انداخته خواهد شد؟
بسیار خوب، این 4 پروژه از 4 ولایت مختلف افغانستان است: کابل، فراه، لوگر و یک ولایت دیگر.
در شرایط فعلی نیازمندی ها چگونه سروی شده و چقدر دقیق بوده میتونه که مناطق در اولویت قرار دارند؟
این کار شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان است که اینا مشخصا روی بررسی و سروی نیازمندی های آبرسانی در ولایت تحقیق میکنند. ولایات که بیشتر مشکل داره و اونا بیشتر توجه میکنن و تمام ولایات ترتیب سروی میشه و طراحی میشه که اینا به چه نوع شبکه آبرسانی نیاز دارن، در کجا، با چه امکاناتی، و بعد از اون باز در نظر گرفته میشه که چه رقم برای این امکانات فراهم شده.
میبخشین، میخواییم بدانیم که پروژه ها چگونه تمویل میشن؟ آیا برای مناطقی که شما نام گرفتین بودجه مساوی در نظر گرفته شده یا متفاوت است؟
بودجه متفاوت است. اولا خب بودجه معمولا بودجه دولت افغانستان می باشه و گاهی هم شرکت ها خودشون بودجه های مختلف دارن، یعنی پول است که اینا دریافت می کنن از عواید خود. یک قسمت از این بودجه از این می باشه و یک قسمت بودجه کمک های می باشه که اینا از پروژه ها دریافت می کنن. پروژه هایی که مثلا از کشورهای همسایه می گیرن، از کشورهای کمک کننده، از جامعه جهانی، از بانک جهانی و اینا. معمولا این بودجه ها به این شکل می باشن. همین رقم در ولایات مختلف مصرف بودجه هم فرق می کنه، چون نیازمندی فرق می کنه، مصرف بودجه هم متفاوت می باشه. مثلا در همین چهار پروژه که ما داریم، حالا پروژه که در کابل اجرا میشه 120 میلیون افغانی ارزش داره، مثلا پروژه که در فاریاب راه اندازی میشه 249 میلیون افغانی هزینه داره، می رقم مثلا پروژه که در لوگر 82 میلیون افغانی هزینه داره و پروژه که در گردیز است حدود 206 میلیون افغانی هزینه داره، که اینا در مجموع می چهار پروژه که امروز عقد قرارداد شده در مجموع بیش از 700 میلیون افغانی عقد قرارداد شده و در کل امی هزینه از این چهار پروژه می باشه.
مکسی میکنیم به سهم وزارت شهرسازی در این پروژه ها و ساعت در کدام بخش سهم گرفته؟
وزارت شهرسازی به عنوان رهبری سکتور شهری در بخش مدیریتی در واقع رهبری امو ببخشن مدیر عمومی اینمی پروسه رسانی هست یا در مجموعه عمومی شرکت آبرسانی امو مدیر ارشد وزارت شهرسازی است، منتها در بخش تمویل ما نه دسترسی داریم و نه صلاحیت.
این چهار پروژه چه چیزها را احتوا میکنه و جوابگوی کدام نیازمندی هاست در منطقه؟
خب اینا جزئیات زیاد دارن، مثلا اگر در ساحل شبکه آب ساخته میشه، چاه افر میشه، ذخایر آب ساخته میشه و امکانات امو برق رسانی و اینا از یک از طریق جنراتور میشه یا از طریق دیگه او تمویل میشه، ساختمان حفظ مراقبت از این میشه و تمام باجم تمام از اینا امو هزینه ها رو در بر میگیره.
و برای عملی شدن سریعتر این پروژه ها چقدر خوشبینی موجود است؟
خب تا فعلا موفقیت های زیاد داشته شرکت آبرسانی امکانات زیستن افغانستان و این پروژه ها هر کدامش 18 ماه 16 ماه در این حدودا وقت کار دارن، اما میاد پروژه هست زیاد احتمال میره که اینا در میاد متذکره ختم شوند. بخوانم این پروژه ها خوب پیش رفتن و موفق بودن. ولایتی که در این چهار پروژه هست مشکل خیلی جدی ندارن و به نظر میرسه که اینا در اون میاد مشخصشان کارشان تکمیل خواهد شد.
تشکر، موفق باشین. صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تولید و مصرف مواد پلاستیکی از جمله خریده های سیاه تهدید جدی در برابر زندگی انسان ها است. مسئولین ریاست محیط زیست ولایت هرات می گویند که روزانه چندین تن خریده پلاستیکی سیاه از کشورهای همسایه به صورت قاچاق وارد این ولایت می شود که تهدید جدی برای محیط زیست و سلامت افراد به شمار می رود. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
شعار امسال روز جهانی محیط زیست مبارزه با مواد پلاستیکی است، اما در ولایت غربی هرات تولید و استفاده از مواد پلاستیکی خصوصا خریطه های پلاستیکی سریع است. نصیر احمد فضلی رئیس اداره محیط زیست هرات میگوید که روزانه ده ها تن خریطه و مواد پلاستیکی در پارک صنعتی این ولایت تولید می شود که بخش قابل توجهی از آن در هرات به مصرف می رسد.
روزانه بیشتر از 10 تن مواد پلاستیکی در شرک صنعتی ولایت هرات تولید میشه و ای بیشتر از 100 تن در ولایت هرات به مصرف می رسه و ای دوباره یک تعداد بازیافت میشه، یک قسمت از این و یک قسمت از این دوباره پس به طبیعت میره که هم خاک ملوث می سازه و هم سبب امراض مختلفه برای شهروندان میشه که یک تهدید جدی هست و ما متاسفانه نادیده میگیریم.
افزون بر این، واردات قاچاقی خریطه های پلاستیکی از کشورهای همسایه به ولایت هرات نیز به یکی از نگرانی های جدی اداره محیط زیست هرات تبدیل شده است. نصیر احمد فضلی رئیس این اداره از مقام های حکومتی می خواهد تا با روی دست گرفتن برنامه خاص از واردات بی رویه مواد پلاستیکی جلوگیری کنند و از آلودگی های محیط زیستی بکاهند.
اداره حفاظت محیط زیست به هیچ وجه اجازه نمیده برای شرکت ها که مواد خریطه پلاستیکی سیار تولید بکنن. متاسفانه یک قسمت از اینا قاچاق میشه، از کشورهای همسایه داخل ولایت هرات میشه و از طریق گمرکات هم اینا ممنوعه و در داخل بازار هم ما و شما شاهد از این هستیم که با این پدیده باید جدن مبارزه بشه و از آلودگی بیشتر از اینا جلوگیری بکنیم.
پوهنوال عبدالرحیم امید استاد پوهنزه زراعت هرات نیز میگوید که استفاده از خریطه های پلاستیکی در کنار صدمه زدن به محیط زیست باعث بروز بیماری های سرطانی و جلدی برای شهروندان نیز میشود. این آگاه امور زیست همچنان از خطرات شماری دیگر از مواد پلاستیکی برای صحت افراد هشدار میدهد.
ما بدبختیم که تنها فکر میکنه خریطه پلاستیکی استفاده میکنیم. پیپایی که به صلاح در استفاده میکنیم در قسمت ظرفای یک بار ما صرف استفاده میکنیم. این همه مواد پلاستیکی است در قسمت، هر کدام سرطان ساز که در طول 100 سال الی 300 سال امکان داره تزیه بشه.
اما محی‌الدین نوری معاون والی هرات از مبارزه جدی این اداره در جریان یک سال اخیر با متخلفانی سخن میزند که باعث آلودگی محیط زیست، قطع جنگلات و آلوده ساختن آب و هوا در این ولایت شدند.
در قسمت مثلا حفظ جنگلات، در قسمت حفظ حیوانات، در قسمت ساخت و ساز بیرویه کوره ها ما چندین فرد در نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردیم، بازداشت کردیم، با او برخورد قانونی شده. چرا؟ چون کد جزایی جدید این صلاحیت یک اندازه بیشتر دارد.
شعار مبارزه با مواد پلاستیکی از سوی مقام‌های افغان در حالی سر داده می‌شود که در کنار آن مسائلی چون آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و ورود هزاران موتور دودزا به این کشور هر روز بر نگرانی‌های محیط زیستی می‌افزاید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5,500 کیلومتر از آب‌های بحر در حال منتظر شنای بن لوکانت است که این شناور حرفه‌ای تصمیم گرفته است در مسیر از طریق اقیانوس آرام شنا کند. این آزمون دشوار برای خدمت به ساینس روز سه‌شنبه 5 جون آغاز شد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم سحر عظیمی می‌شنوید.
بنت لوکانت شناگر حرفه‌ای بعد از شنا در مسیر اقیانوس اطلس در سال 1998 گفت که دیگر هرگز این کار را انجام نمی‌دهد. اما بنت لوکانت 51 ساله قرار است روزانه 8 ساعت را برای 6 ماه آینده برای شناوری در اقیانوس آرام بگذراند.
فکر می‌کنم من می‌خواهم ظرفیت و توانمندیم را به آزمون بکشم و تقلای بیشتر کنم و توانمندی شخصیم را بیابم و در همین حال من تلاش می‌کنم آنچه احترام به محیط زیست نامیده می‌شود بیابم.
در این مسیر یک قایق بادبانی حاوی غذا و تدارکات پژوهشی او را همراهی می‌کند. سفر او از ژاپن تا کالیفرنیا در مسیر زباله‌های دریایی اقیانوس آرام که منطقه‌ای به پهنای سه برابر فرانسه از نگاه وسعت است می‌کشاند که در آن آلودگی پلاستیکی تجمع می‌یابد و امری است که حیات وحش را در حال حاضر تهدید می‌کند.
زمانی که من خردسال بودم و با پدرم در اطراف ساحل قدم می زدم پلاستیک و زباله را نمی دیدم، اما حال هر جایی که همراه با فرزندانم می رویم پلاستیک را می بینم و این حرف سبب شد تا به فکر فرو روم و این را تصور کنم که تمام این اتفاقات در محدوده زمانی 30 یا 40 سال اتفاق افتاده است و در آینده چگونه خواهد بود و در آینده فرزندانم چی آینده خواهند داشت.
لوکانت نمونه های موجود در آب را برای مطالعه پژوهشگران در رابطه با نحوه تاثیرگذاری پلاستیک ها بر اقیانوس و زمین جمع‌آوری می کند. داده های مربوط به ده ها آزمایش در طول مسیر جمع‌آوری می شود و تاثیرات تششعات فوکوشیما، مواد کیمیایی اقیانوس، زیست شناسی و اثرات تمام این موارد بر بدن و ذهن شناور مطالعه می شود.
بدن من فقط به صورت خودکار در می آید. من سعی می کنم همه چیزهایی را که به بدن من اتفاق می افتد، از جمله درد و یا سرد بودن، کنار بگذارم. من تلاش می کنم به بدنم به عنوان یک وسیله نقلیه برای انجام کارها فکر کنم.
این وسیله نقلیه انسانی تنها با یک لباس شنا و یک جور عینک آب بازی در اقیانوس بی حد و حصر آرام 8000 کالوری را در روز می سوزاند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های بخش برنامه مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.